رشته ایرانپور از تهران گفتن که لطفاً به مسئولین بفرمایید که تاریخ تولید و انقضا و قیمت روی کالاها به گونه ای درج بشه که بز پاک نشه. خیلی از مواقع ما اصلا نمیتونیم اینا رو بخونیم و واضح هم نیست. خب جناب حسین لویی بفرمایید که الان تو شبکه توزیع و حالا در سطح خرده فروشی ها نظارت ها به چه شکل اتفاق میفته؟ الان مثلا همین مطلبی که شنونده عزیز گفتن، کالا به شکلی تولید شده که اصلا تاریخ تولید و انقضا و قیمت و اینا هم پاک شده، هیچ مشخص نیست چیه، یا اینکه آیا واقعا ما کالاهایی داریم که این مشخصات رو اصلا نخوان درج بکنن یا نیازی نداشته باشه. یک از این دست گلایه هایی که مردم دارن بفرمایید که تعیین تکلیفش به چه شکله.
بله ببین، رو کالاهایی که هست، اینکه کالا قیمتش پاک بشه به جز کالاهای کشاورزی و اینا، شاید رو مرغ و اینا این اتفاق بیفته. رو کالاهای صنعتی با جوهری تایپ میشه، پرینت میشه که پاک نمیشه. اما اینو قبول دارم که بعضی از واحدهای تولیدی، نه خرده فروشا و اینا، تولید کننده میان قیمت رو به یه شکلی تو یه جایی از کالا درج میکنن که مصرف کننده کلی باید اینور اونور نگاه بکنه تا این قیمت مصرف کننده یا قیمت تولید کننده رو بخواد پیدا بکنه.
بله،
اینو سازمان طی چند بخشنامه ابلاغ کرده به انجمنهای کارفرمایی واحدهای تولیدی و اینا که قیمت رو به یه شکلی واضح و شفاف باید بزنن که به محض اینکه مردم نگاه بکنن بتونن این قیمت رو تشخیص بدن. خودمونم تو همین پروژه رز قیمت تولید کننده هم که هست، هر کالایی که ببینیم قیمتش یه جایی میخوره که مردم به دردسر میفتن، به چالش میفتن، اینا رو پیگیری میکنیم که انشالله اصلاح بشه. در رابطه با بحث دومی که استاد فرمودن که
سردرگمی دارن برای همین قیمت،
سردرگمی و اینا، انشالله با درز همزمان قیمت مصرف کننده و تولید کننده کنار هم این سردرگمی کاملا از بین میره. بعد یه مزیت دیگه ای هم که این پروژه داشت این بود که هیچ کالای وارداتی قیمت مصرف کننده روش نمیخورد و کالای سرمایه‌ای هم قیمت مصرف کننده روش نمیخورد. یخچال و تلویزیون و لوازم یدکی و اینا هیچ کدوم، خاطرتون باشه، رو کالاها قیمت نمیخورد. الان 30-40 ساله پیگیر بودن که این اتفاق بیفته، قیمت نمیزدن. اما بر اساس این پروژه الان تعداد خیلی زیادی از کالاهای سرمایه‌ای، یخچال، تلویزیون، لوازم خانگی، لوازم یدکی و خودرو و اینا همه دارن روش قیمت مصرف کننده و تولید کننده رو همزمان کنارش میخوره. این خودش باعث میشه که جلوگیری بشه از انباشت کالا، چون قبلا قیمت روش نمیخورد، نگه میداشتن، هر چقدر بیشتر نگه میداشتن بر اساس تورم اینایی که بود قیمت بالاتری میتونستن بفروشن، برای همین به اندازه 6-7 ماهشون میخریدن نگهداری میکردن خرده فروشا. الان با شرایطی که اتفاق افتاد قیمتی که میخوره رو کالا، چون براشون دیگه اصلا صرفه اقتصادی نخواهد داشت که کالا رو نگه دارن، مجبورن به اندازه یه ماهشون بخرن و کالا رو بفروشن. انباشت و احتکار کالا تو کالاهای سرمایه‌ای که اصلا قیمتی روش نمیخورد قبلا، الان بر اساس این پروژه به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله، اینو شما خودتون پایش کردید که میفرمایید؟
بله، ببینید کامل عکس تمام لوازم خانگی، لوازم یدکی که قیمت روش میخوره همه رو برای ما میفرستن بازرسامون.
بله،
از سطح کشور.
بله،
هر کدومو، حالا ما لیست 5800 تا قلم کالایی که کاهش پیدا کرده بود و قبل از عید تو همه خبرگزاری‌ها پخش کردیم، منتشر کردیم.
بله،
انشالله این هفته هم تا الان هم 8200 قلم کالا کاهش قیمت بوده. اینها هم که ارسال می‌کنیم، هر کدوم از مردم یا هر شرکتی اگر شبهه‌ای داشت روی یکی از کالاها، ما تصاویر اون کالا رو، بسته‌بندیش و اینا رو می‌تونیم در اختیار مردم بذاریم، مشاهده بکنن که اتفاقی که افتاده به چه حالت بوده.
بله،
اصلا رو لوازم خانگی به هیچ شما قیمت نمی‌خواد که الان بر اساس این پروژه هم قیمت تولید کننده میخوره روش، هم قیمت مصرف کننده.
خب اگر که واقعا قضایی به همین شکل پیش بره که امیدوار کننده تا حدودی خواهد،
چالش از بابت اختلاف بین مصرف کننده و خرده فروش بود سر اینکه چند درصد باید رو کالا کشیده بشه.
بله،
با این درز همزمان قیمت دیگه اون چالش هم از بین میره، فقط مزایایی تر.
و آقای حسین لوی بزرگوار بفرمایید، این الان ممکنه برای مثلا کلان شهرها و شهرستانهای مختلف بعد در مورد یک کالا اون محاسبه قیمت مصرف کننده یک کمی متفاوت باشه، درسته؟ این الان تفاوتی نداره. الان مثلا شما میفرمایید ببینید چون هزینه حمل خودش هست، بحث سوخت محاسبات لوجستیکیشه، بحث حالا من نمیدونم شرایط نگهداری کالا هست، اینا همه تو توزیع اینا تفاوتی نداره. الان مثلا در مورد همین مثال چای که شنونده عزیزی برای پیامک ارسال کرد، این الان باید 21% همه اینطوری حساب بکنه.
الان مشکلش رو بگم چجوری رد کردیم. ببینید یه شرکت های پخش سراسری ایجاد شده، این شرکت پخش کالا رو از تهران از هر استان یا شهرستانی تحویل که میگیره، هم تو همون شهرستان هم توی تا سیستان بلوچستانش باید ببره، 1% براش مشخص کردیم و توافق کردیم که بر اساس این درصد هم تو تهران توزیع میکنه هم تو همه استانهای دیگه توزیع میکنه. این میتونه از اون عدد تخفیف بده، یعنی از اون 11 مثلا برای چای و قهوه و دمنوش و اینا 10%، برای حبوبات و غلات و برنج بسته‌بندی 11%، مثال میگم برای شوینده ها و اینا 12%، از اون 12% که باید ببره تو کل کشور توزیع بکنه که این 12 رو بگیره، میتونه توی یه شهرستانی تخفیف بده میتونه نده، اما ته ته عددی که میتونه بگیره اون 12 هست. برای همین میگم این چالش برای هیچ شهرستان و چیزی کلده فروشی اتفاق نخواهد افتاد.
جناب حسین لویی، این شرایط تورمی که اتفاق افتاده، هم اهل حساب کتاب شدن، چاره ای هم ندارن، باعث شده خود ریاضی ما بهتر بشه. یعنی واقعا باید انقدر بشینیم حساب کتاب بکنیم، بعد وقت برنامه های اجرایی هم متفاوت میشه. الان برنامه اجرایی هم خود سخت این درصد رو حساب کردن. حالا باید ببینیم این قیمت مصرف کننده که در معرض دید باشه چقدر مردم رضایتمندیشون بیشتر میشه.
مردم تا حدی که امکان داره بتونید.
بله، سامانه ای هم دارید. الان ببینید یک کالاهایی رو مردم اسم بردن، گفتن اینا مثلا ماژیک کشیده رو قیمتش، نمیدونم مخدوشش کرده، یا اینکه اصلا روش هیچ مشخصه ای نداره از نظر قیمت و تاریخ و اینا. اینا رو باید کجا استاندارد باید خبر بدن؟ به شما باید خبر بدن؟ وزارت صحت باید خبر بدن؟
سامانه 124، هم تلفن 124، هم سامانه ای که وجود داره سایت و ایناش، و همین که میتونن به صورت مکاتب، فرق نمی کنه. به من سن که به 124 اعلام بکنن، هم بازرس های سازمان ما، هم بازرس های سازمان های سمت و اتاق اصناف و اینا مراجعه میکنن. اگر کالا قیمتش مخدوش شده بر اساس ماده 2 قانون تجارت حکومتی، ماده 57 قانون تجارت قانون نظام صنفی باش برخورد میکنن. اگر کالا تا قیمتی روش نخورده، عدم درز قیمت ماده 6 قانون حمایت، ماده 15 قانون نظام صنفی و ماده فکر کنم 5 قانون تجهیزات حکومتی و بر اساس اون باش برخورد میکنن. به محض اینکه مردم به سایت 124 یا شماره تلفن 124، تو بعضی از اپلیکیشن ها این وجود داره.
بله، آخر 124 خیلی خوبه، خیلی راحت و رنده. خیلی سپاسگزارم جناب حسین لویی. ما البته باز هم از شما خواهیم خواست در ادامه اجرای شدن تر اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگانمون قرار بدید. واقعا این روزا قیمت و کنترل قیمت های بازار حرف اول مشکلات مردم رو میزنه. و سپاسگزارم که همراه ما بودید، پاسخگو بودید از سازمان حمایت، مدیر نظارت و خدمات عمومی شبکه توزیع اقتصاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ممنون از شما. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، لحظه به لحظه برای ما پیامک ارسال کردید، امیدوارم که پاسخ گرفته باشید. حالا خبر خوب این بود که قراره که قیمت مصرف کننده هم حتما درج بشه. ببینیم از این به بعد چه خواهد شد. خدا نگهدارتون.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟ بله دقیقا به همین راحتی شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساط رو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدا. دوستان عزیز سلام، از اینکه این بار هم با ما همراه شدید با برنامه یاد یاران از شما متشکریم و از خدای مهربان سپاسگزار.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانس‌های رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمنده، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن که شاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت.
از کجا اعزام شد؟
یا زیارت یا شهادت. و گفته اون تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
اولین مرحله ای که من آموزش من تومان رفتم تو برای امدادگری بوستان بود که دو قسمت بوستان، اونجا وقتی کارایی مرا دیدن امدادگری من بسیار قوی بودم، بسیار شهادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیز، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارم انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بذرهای فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کویر بی‌نشاط محرومیت‌ها، دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده. آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه‌های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد. امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خود باوری است، از جنس جسارت.
من بابا خان موهب‌زاده، جمعی لشکر 92 زرعی تیپ 3 دشت آزادگان، در خدمتون هستیم. از ابتدای جنگ سال 59، یعنی در تاریخ 31/6/59، از ابتدای جنگ ما در جبهه‌های عملیاتی بودیم تا انتهای جنگ. حالا در طی این مدت خب خاطرات زیادی داریم در عملیات‌های منطقه جنوب. همه عملیات‌های منطقه جنوب خودم حضور داشتم و شرکت داشتم و با بچه‌های همرزممون، چه همشهری‌های عزیز که باشون بودیم، همشهری‌هایی که در کنارشون بودیم، در جوارشون بودیم، و غیر از همشهری‌ها اونایی هم که باز همرزمشون بودیم، از قسمت‌های فارس، از قسمت‌های کرمانشاه، جاهای دیگه، شهرستانهای دیگه ما هم بودیم. خلاصه در عملیات ها شرکت داشتیم، خاطرات زیادی داریم. تا انتهای جنگ در خدمت همه بودیم و در حضور رزمندگان جنگیدیم و خلاصه خاطرات زیادی هم هست. بله، عملیات مختلفی بودیم، من جمله عملیات الله اکبر، عملیات پیروزمندانه الله اکبر که به صورت کلاسیک باز به حساب آتش تهیه، توپخانه، توپخانه 175، توپخانه 130، توپخانه 155، توپخانه 106، اینا همه از ما حمایت کردن. ما هم واحدهای تانک حمله کردیم به تپای الله اکبر، به طوری که یعنی حتی عراقی ها نتونستن از سنگرشون خارج بشن و ما طوری بود که با تانک رسیدیم رو بالای سر خود سنگراشون و زمانی بود که دیگه از سنگرها ما کشیدیمشون بیرون و تعدادشون که تلفاتی که بهشون وارد شده بود کشته بود شده بودن، یه عده‌شون هم که مونده بودن. و پیروزمندانه ترین عملیات ما الله اکبر بود که رویه خیلی خیلی زیادی به تمام رزمندگان، چه جبهه غرب و چه جبهه جنوب، وقتی که شنیدن تپه‌های الله اکبر، چون از نظر سوق‌الجیشی منطقه خیلی خیلی مهمی بود، خیلی برای روحیه رزمندگانمون خوب بود. نمیدونست که یعنی واقعا ما میتونیم واقعا خرمشهر رو آزاد کنیم.
دوباره به خوابم بیا، حس کنم وجودت هنوز مثل کوه پشتم.
از نظر ارائه خدمات پزشکی در دومین کنگره بیهوشی و احیا که در سال 70 در تهران برگزار شد، اعلام شد بیش از 30% از مجروحانی که در اتاقهای عمل بیمارستانهای صحرایی مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند، در صورت توقف طولانی تر در محوطه تریاج یا جداسازی مجروحان حتما به شهادت می رسیدند. و با توجه به عملکرد بیمارستان‌های صحرایی و مجموعه عظیم اعمال جراحی انجام گرفته در آنها، به جرأت میتوان گفت اگر بیمارستان‌های صحرایی به خطوط مقدم جبهه‌ها نرفته بودند، بیش از 50% از مجروحین عمل شده در این بیمارستان‌ها به شهادت می‌رسیدند. هرچند ایران در زمینه تأمین اقلام دارویی از بازار خارج هیچگاه با کمبود جدی مواجه نبود، اما ارتقای چشمگیر کمی و کیفی مهندسی سازه‌های بیمارستانی، به ویژه افزایش ضریب امنیت آنها، گسترش ساختارهای ساختمانی و تفکیک ساختارهای سازمانی که موجب نظم امور و جلوگیری از تداخل وظایف و اتلاف سرمایه و به ویژه زمان می شد، از جمله قابلیت هایی بود که در شبکه بهداری نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد. زمین مچاله داغتون تا همیشه خیش، همچنان که آسمان عرقهایش را به باریدن جاودان فرمان می‌دهد. رفته اید و حیاهوی بی سنجام این روزها را برای ما گذاشته و خود در سکوتی سفید ثانیه های ملکوت را دوره می کنم. من از شفیه های خونی و سفنگ های سبز می گیرم، از شانه های صبور و دل های تکه تکه. یاد یاران، یاد روزهای عشق و ایثار، یاد رشادت ها و جان فشانی ها، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا. پاینده باد این همه رشادت و دلیری و همت و غیرت و صفا و صلابت و استواری ملت شریف ایران در 8 سال دفاع مقدس.
دیروز را به خاطر دارید، دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نهی چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید. اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
چگونه میتوان تو را ندید که هنوز رد پایت را خاک مجنون جزیره نگهبان است؟ سفیر گلولت هنوز از آسمان شنانچه تنینداز است و خون تو در تمام رودهای زندگی گر گرفته است. گر گرفته ای در شد جان.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز. الهی که همنشین مهر و عشق و سلامتی باشید. روزی سراسر شادی دل رو براتون آرزو میکنم. طاعتتون هم قبول باشه. شمایی که زندگیتون منطبق بر معنویت مسیر زندگی و هدفتون مشخصه، زندگی که منطبق بر معنویت باشه بنبست و آخر خطی وجود نداره. آرزو میکنم که انشالله با حال خوبتون در این ماه سراسر نور و برکت الهی، برای ما هم در این لحظه هایی که داریم به اذان ظهر به وقت تهران هم نزدیک و نزدیکتر میشیم دعا کنید. زمان اذان ظهر به وقت تهران 13:07 است که از قلب‌های عاشق، مهربان و صمیمی همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم، به ویژه شمایی که با زبان روزه دعاگوی همه بنده های خوب خدا هستید. قبول باشه طاعتتون انشالله.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
خوبی است تماشای آفتاب در هیاهوی زیبای دشت. انگار که قطره قطره دوان می شود و خدا را صدا می زند و با طعم شیرین خود پای نهال هایی می نشیند که تا آسمان قد کشیدند. چقدر تماشای نیایش گونه درختان زیباست. سر بر آسمان تابی کرانه ها در اوج خوشبختی، خدایا خدایا دوستت داری. به نام خدای مهربان و سلام، همراه شما هستیم با این امید و آرزو که طاعات و عبادت هایمان قبول درگاه حق باشد انشاءالله.
بازم صدای ربنا میپیچه تو مناره ها، دل نجیب و پاک تو میبره تا ستاره ها. رو صفره های سادگی روزت رو افطار میکنی، دلت رو از دلالی ها دوباره سرشار میکنی، دوباره سرشار میکنی. پیش تموم عاشقا عزیز و محترم میشینی، پیش آینه ها با اونا هم قصر میشی. تو کوچه های شب زده صدای پای نور میاد، حس میکنی مسافر از جاده های دور میاد، از جاده های دور میاد. دوست داری پردا که میشه یه جور دیگه نگات کنم، کاری کنی که بعد از این فرشته ها دعات کنم. دوست داری فردا که میشه یه جور دیگه نگات کنم، کاری کنی که بعد از این فرشته ها دعات.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران عزیز و میهمانان گرامی، خدا رو بسیار شاکریم که توفیق داد یک بار دیگه بر سر سفره رحمت الهی گرد هم آییم و در چشم سار لطف و رحمت اون باری تعالی روح و جان را بشوییم و رخت عبادت نو کنیم. طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول خداوند قرار بگیرد انشاءالله. امروز قصد داریم در حکمت 388 انواع گرفتاری ها رو از زبان آقا امیرالمؤمنین بررسی کنیم که حضرت در این حکمت بلاها و گرفتاری های انسان رو طبقه بندی کردند و این بلاها رو در سه دسته و در سه طبقه سازماندهی کردند. اول فرمودند که بدانید که یکی از گرفتاری ها فقر و تنگ دستی است. این فقر و نیازمندی و گرفتاری های انسان اولین طبقه گرفتاری است که انسان ها ندارند، فقر مالی دارند، تنگ دستند، در امور تأمین معاش روزمره شون موندن. این اولین مرحله گرفتاری های انسان است که اگر این فقر و تنگ دستی پیشروی کنه و دامنه دار بشه و عمیق بشه، چه بسا ممکنه که انسان ها ایمانشون رو به خاطر این فقر از دست بدند. حضرت در ادامه می فرماید که درست فقر و تنگ دستی گرفتاری بشره، اما سخت تر از تنگ دستی بیماری و رنجوری تنه. انسان هایی که بیمار میشند، مریض احوال میشند، حاضرن تمام ثروتشون رو بدند اما سلامتی رو به دست بیارن. این سلامتی بدن، آسایش و آرامش و تندرستی بدن با هیچ ثروت مادی قابل مقایسه نیست. ما متاسفانه قدرش رو نمیدونیم. روایات متعددی داریم که انسان ها قدر دو نعمت رو نمیدانند
و این